بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در شرط متقدم و متأخر بود که یک جاهایی ما میبینیم از نظر عقلی این درست نیست و حالی که از اون طرف هم فقها ها فتوا دادن این کار درسته، بناشو تحقیق جواب رو بدیم. اون جوابایی که دیگران دادن ما قبول نداریم، خودمون یه جوابی دیگری میدیم که در این مواردی که توهم انخرام قاعده عقلی هست باید یه توجیهی بکنیم که اون قاعده عقلی به جای خودش محفوظ بمانه. اون فتوایی هم که یعنی آقایونی هم که نظر دادن مثلا این بی صحیحه، این عقد صحیحه، فتوای اونها هم به حال خودش باقی بمانه. وقتی ایشون اینجوری شروع کردن فرمودن که خلاصه این شرط متقدم و متأخر، یه وقت شرط مکلف و بهه، یه وقت شرط حکمه. این تعبیری که من عرض میکنم شاید روانتر از مالیشون باشه. شرط متقدم و متأخر، یه وقت شرط مکلف و بهه، یه وقت شرط حکمه. حکمم بر دو قسمه، حکم تکلیفی، حکم وضعی. پس رو همدیگه سته میشه، همونی که ایشون فرمودن، منتها با اون بیان بگیم شاید یه قدی علمی تر باشه. شرط متقدم و متأخر، یه وقت شرط مکلف و بهه که ایشون مأمور و به میگه، یه وقت شرط حکمه. حکمم یه وقت حکم تکلیفیه، یه وقت حکم وضعیه که دیروز فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی رو عرض کردیم. پس بنابراین سه جور ما مثال میخوان. ایشون برای وضعیش مثال زدن، برای مأمور و به و مکلف و بهش هم مثال زدن، ولی برای شرط تکلیفش مثال نزدن که مثالشو من دیروز از خارج از کردیم. من به شما میگم اکرم زیدن، ایجاب اکرام از الان میکنم، یعنی بر عبدم ایجاب اکرام میکنم، میگم بر تو اکرام زید واجبه اگر جمعه آمد. خب امروز شنبه است، چهارشنبه است، من الان دارم ایجاب اکرام میکنم با حالی که علتش روز جمعه است، چون اون مجی شرط این اکرامه. شرط یکی از اجزای علت دیگه، یعنی اون مجی علت این ایجاب اکرامه و حال اون که علت میخواد بعدم بیا. خب این اشکال داره دیگه. یعنی شرط متأخر معناش اینی که معلول و مشروط مقدمه، علت و شرطش هنوز نیامده. یا به عکسش، شرط مال امروزه، ایجاب اکرام مال بعده. اگر امروز زید آمد، شما فردا زید رو اکرام کن که علت وجوب اکرام فردا امروزه. یعنی مجیء امروز علت شده برای وجوب اکرام فردا. خب اینم چیه؟ اینجام شرط مقدم شده، باز علت و معلول از هم تقارن زمانی ندارن، تفارق زمانی دارن. یه مثالم زدیم اکرم زیدن الجاهی، خب این دیگه عیبی نداره، یعنی مجیء و وجوب اکرام با همه. اکرم زیدن الجاهی یعنی مجیئی که همین الان محقق شده، من همین الان براش ایجاب اکرام کردم. خب این عیبی نداره، ولی اون اولی و دومی عیب داره، برخلاف قانون عقلی است. خب چجوری جواب بدیم؟ اینجا کجاست؟ شرط متقدم یا شرط متأخر شرط تکلیفه. تکلیف کدومه؟ اکرم زیدن. این اکرم زیدن که من تکلیف کردم، در یه مثال شرطش مقدمه، در یه مثال شرطش مؤخره. چجوری جواب بدین؟ ایشون میفرماد شما مجیء خارجی رو تصور کردین، مجیء خارجی و عینی رو در نظر نگیر. بله اگر اون مجیء روز جمعه، یعنی اون مجیء عینی خارجی رو اگر شما ملاحظه‌شو بکنی بعده، علت بعد میاد، معلول الانه. ولی نه، مجیء ذهنی، مجیء علمی که ایشون ذهنی و علمی نفرمودن، ایشون گاهی لحاظ فرمودن گاهی تصور، فرقی نمی‌کنه. خلاصه من الان که دارم تکلیف می‌کنم به عبدم، میگم زید و اکرام کن، همین الان مجیء روز جمعه رو تصور دارم می‌کنم. پس الان تکلیف، شرط و مشروط الان با همه. ولو شرط خارجی رو حساب کنی، مجیء عینی رو حساب کنی مال بعده، ولی نه، مجیء تصوری، مجیء لحاظی و ذهنی. همین الان که من دارم تکلیف میکنم میگم زید واجب الاکرامه، همین الان دارم میگم واجب الاکرام است به شرط مجیء یوم الجمعه. پس مجیء همین الانه، وجود تصوریش الانه و اون اشکال برطرف میشه. حتی در اون اکرم زیدن الجایی هم، حتی اونجام که اشکال نمیشه، همون اونجام باز مجیء تصوریه. یعنی ولی اونجا اشکالی نمیشه، در مقارن اشکالی نیست، اکرم زیدن الجایی با همه، ولی همینجام باز مقصود از مجیء مجیء ذهنیه. پس همونطوری که فکما، عبارت ایشون اینجوری بود، همونطوری که در اکرم زیدن الجایی تکلیف مشروط شده به یک شرطی ذهنی، در اون متقدم و متأخرم همینجور، اون تکلیف ما مشروط است به یک مجیء ذهنی. پس اشکال کی وارده؟ اون موقع که مجیء عینی و خارجی رو شما تصور بکنی. بله اون بعدم میاد، مجیئی که بعدم میاد چطور علت میشه برای تکلیف فعلی اکرام؟ میگیم نه خیر، هم در مقارنش هم در متقدم و متأخرش، اون مجیئی که علت وجوب اکرامه مجیء ذهنی. حالا میخواد در مقارنش باشه، میخواد در متقدمش باشه، یا در متأخر باشه، وقتی مجیء ذهنی علت وجوب اکرام شد، همین الان موجوده. یعنی همین الان، ولو چهارشنبه است، یکی دو روز مونده به جمعه، ولی من همین الان که تکلیف میکنم زید رو به اکرام زید، اکرام زیدی که همین الان علتش رو تصور کردم که علتش مجیء یوم الجمعه. این تا اینجا خلاصه دیروز. اما با داره. یعنی ایشون همین مطلب رو دوباره با یه عباراتی دیگه میگن. من یه مثال دیگه هم بزنم غیر از همین اکرم زیدن، اونم یه مثالی باشه، اونم تقریبا برای تقریب به ذهن خوبه. الان شما عبدت رو تکلیف میخوای بکنی به تجارت، اتجر، میخوای به عبد پول بدی که برای تجارتی بکنه تا یک منفعتی به دست بیاد. خب علت این تکلیف چیه؟ اون منفعت. منفعت چه میاد؟ یک ماه دیگه. شما الان میخوای به این پول بدی، از اینجا جنس ببره خارج، از خارج جنس بیاره اینجا، تا یک ماه، دو ماه، شش ماه شاید طول میکشه تا اینکه فائده به دست شما برسه. اون فائده علت تکلیفه. یعنی شما اون فائده ای که دو سه ماه بعد گیر شما میاد از این تجارت، او علت این تکلیفه. شما الان داری میگه اتجر، الان داری او رو تکلیفش میکنی به اینکه برو برای من تجارت کن، با حال اون که علتش چیه؟ اون نفعیست که چند ماه دیگه پیدا میشه. خب اونجا هم چی کار میکنیم؟ اونجا هم همینی میگیم. در دوتا مثال دیگه بهتر به ذهن میشینه. یعنی شما همین الان که میخوای تکلیف کنی به عبده بگی اتجر، همین الان اون نفع یک ماه بعد رو تصور میکنی. یعنی تصور میکنی که اون نفعی که اولا این تجارت نفع داره یا ضرر، اگه نفع داره نفعش زیاد، تمام اینا رو با جمعی اطرافه همین الان تصور میکنی. الان که تصور کردی میشه موجود. ولو وجود خارجی نفع شما شیش ماه دیگه است، دو ماه دیگه است، ولی اون رو همین الان تو ذهنت بیار. یعنی شما تصور میکنی الان این تجارت که این میخواد بکنه دو سه ماه دیگه موفق بشه، این یه میلیون گیر من میاد. اون یک میلیون الان تو ذهن شماست. اون وقت الان میگه اتجر. پس همونطوری که در مثال دیروز اون مجیء عینی علت نبود برای وجوب اکرام، بلکه مجیء ذهنی بود، در اینجا اون منفعت شیش ماه دیگه او علت نیست برای تکلیف، بلکه منفعت ذهنی. تصورش میکنم که این معامله که من الان میخوام دستورشو بدم به عبدم، این یک میلیون فایده داره که دو سه ماه دیگه، ولی الان شما تصور او رو میکنی و وقتی تصورشو کردی ایبی نداره دیگه. یعنی الان داری تکلیف میکنی اینو به تجارتی که همین الان تصور نفعشو کردی. خلاصه در این جور موارد که شرط تکلیف مقدمه یا مؤخره یا مقارنه، اون وجودای ذهنی شه، و وقتی وجود ذهنی شد دیگه اون اشکال تأخر علت از معلول پیش نمیاد. و بالجمله همون تتمه دیروزه، منتها با این مثالی که من زدم. شاید این عبارتهای امروز هر دوش خوبه، یعنی همون مثال دیروز، همین مثال امروز، هم عبارتهای دیروز با هر دو تطبیق میکنه، هم عبارتهای امروز، ولی شاید این قضیه تجارت یه قضیه عبارتش واضحه. واضح تر بشه و بالجمله حیث کان الامر من الافعال الاختیاری. امر کدومه؟ حالا یا اکرم زیدن یا اتجر، فرقی نمی کنه، امر همون تکلیفه. تکلیف و امر از افعال اختیاری است. خب که معلومه الان مولا به اختیار خودش داره امری میکنه، داره تکلیفی میکنه. این کانه جواب حیثو، حیثو کانه، چون که امر از افعال اختیاری است، کانه من مبادیه به ماه و کذالک تصبر و شی به اطرافه. این تصبر اسم کانه است، چون خبرش جار و مجرور من مبادی، خبر چون جار و مجرور مقدم شده، اون تصوری که رفته عقب اسم کانه است. مبادیه چلت زمیر، یادتون نره از دیروز گفتیم تا درس امروز این یه صفحه حدود 40 زمیره، 7-8 دیروز خوندیم، یه 120 هم امروز میخونیم. ایشون این مبادیه و هوه، این دوتا به امر برمیگرده، کذالک هم به افعال اختیاری برمیگرده. مبادیه هوه، این دوتا زمیرها به امر برمیگرده، کذالک هم به اون افعال اختیاریه. چون که امر از افعال اختیاریه مولاست، از مبادی اون امر به ماه و فعل اختیاری، یکی از مبادی، مبادی یعنی مقدمات. شما که الان میخوای یه امری بکنی، یک فعل اختیاری انجام بدی، اول باید تصور کنی اون شی را، اون فائده، اون فائده ای که یک ماه بعد میاد. رو مثال دوما، تو مثال اول اون شی با اون مجی تطبیق میکنه. شما باید تصور بکنی الان که مولا امر کرده به تجارت یا به اکرام زی، یکی از مبادیش اینه که این مولا تصور کنه اون شیء رو به اطرافه، یعنی تمام جوانه با اطراف اون شیء رو در نظر بگیره. چرا؟ لیرغب فی طلبه، تا اینکه رغبت براش حاصل بشه در طلب اون امر، در طلب اون شی، یعنی اون چیزی که میخواد الان طلب بکنه که اون تجارته، که این رغبت براش حاصل میشه اون موقع که اون منفعت رو در نظر بگیره. پس اگر بخواد امر کنه به تجارت یا امر کنه به وجوب اکرام زید، باید اون علتش رو همین الان در نظر بگیره. چرا؟ تا اینکه رغبت پیدا بشه، یعنی اگر اون فائده رو تصور بکنه، اون وقت رغبت پیدا میشه که طلب به تجارت میکنه از عبدش. باید اون شیء رو به اطرافه، یعنی با اطراف و جوانبش ملاحظه بکنه. چرا؟ همین الان، همین الان که میخواد بگه اتجر، باید اون غایت آتی رو، اون فائدهی که بعدن میخواد بیاد، همین الان رو با جوانب و اطرافش تصور بکنه، تا لیرغبه فی طلبه، تا اینکه رغبت حاصل بشه در طلب اون چی یا در طلب اون امر بشه برای او، و امر به یعنی امر به اون شی، رغبت حاصل بشه در طلب اون امر بشه و امر به اون شی. طلبهی برمیگرده به امر بشه، بهی بشه، یعنی این امر خواد بکنه، باید اول اون شی رو به اطراف و جوانب تصور بکنه تا رغبت براش حاصل بشه در طلب اون امر بشه، و امر به اون شی رغبت حاصل بشه، به حیثی که لولاهو، ضمیر هو برمیگرده به تصور شی به اطرافه، به حیثی باید تصور بکنه که لولاهو، اگر تصور اون شی به جمیع اطراف نشه، لما رغب فیه، چون گفتیم بعد رغبت حاصل بشه، پس بعد تصور بکنه تا رغبت حاصل بشه، و الا اگه تصور نکنه اون شی رو به جمیع اطرافه، لما رغب فیه، یعنی فی طلب شی، یعنی رغبت حاصل نمیشه. اگر بخواد رغبت حاصل بشه در طلب اون امر به اون شی، باید تصور بکنه، و الا لولاهو، اگر تصور نکنه اون شی رو به جمیع اطرافه، لما رغب فی، رغبت پیدا نمیشه در طلب اون شی، و لما ارادهو و لما اختارهو، اختارهو این و اختاره عطف اون لما سر اینم در میاد، یعنی اراده نکرده است اون امر به شی را و اختیار نکرده است اون شی رو. اگه تصور نکنه با، اگه تصور نکنه اون شی رو، اون فائده را، رغبت پیدا نمیشه در طلب این امر، و اراده نکرده از اون امر به شی را و اختیار نکرده از اون شی را. پس کی اون شی رو اختیار میکنه؟ اون موقعی که کی اختیار میکنه این تکلیف رو؟ اون موقعی که فائده این تجارت رو در نظر بگیره تا رغبت براش پیدا بشه در طلب، و الا اگه تصور نکنه اون فائده رو اصلا رغبت براش پیدا نمیشه در این طلب، و اراده نمیکنه اصلا امر به اون شی رو و اختیار نمیکنه اون شی رو. فیسما کل واحد من هذه الاطراف، نه اینکه گفتی شی رو باید با اطرافش ملاحظه بکنه، تمام اطراف و جوانب او رو باید در نظر بگیره. یسما کل واحد من هذه الاطراف، کدوم اطراف؟ اون اطرافی که لتصورها، که به اطراف برمیگرده، اون اطرافی که تصور اون اطراف دخیل است در حصول رغبت در اون طلب شی و اراده اون شی، شرطا. این شرطن مفعول دومی یسماست، یعنی این اطرافی که دخالت داره در حصول طلب، اینها رو بهش میگن شرط. چون شرط گفتیم از گاهی چند تا جز داره دیگه، علت گاهی چند تا جز داره، این بعد تمام اون جوانب رو رعایت بکنه، اون وقت تمام اینها رو بهش میگن شرط. ایشون یسما شرطن، یسما نایب فاعلش، اون کل واحدن مفعول اولشه که نایب فاعل شده، اون شرطن هم مفعول دومشه. تمام اونها همه شرط است، یعنی خلاصه اون جوانب و اطرافی که تصورش میکنه اونها شرط این تکلیفه. یعنی الان که میخواد تکلیف بکنه که این تجارت بکنه، شرطش چیه؟ شرطش اینه که اون منفعت رو در نظر بگیره با جمیع اطراف و جوانبش تا رغبت پیدا بکنه، اون وقت این تصور جمعی اطراف رو بهش میگن شرط. چرا میگن شرط؟ شرط همون علته، با لعجل دخل لحاظهی، برای این که دخیل است لحاظ اون تصور، یعنی معذرت میخوام، لحاظ خودش همون تصوره، به خاطر اینکه دخیل است لحاظ اون شی در حصول اون طلب، یعنی اگر بخواد این طلب داخل بشه، حاضر بشه، باید لحاظ بکنه. این لحاظ و تصور یکیه، با که هر دوشو شما اگر ایشون به تعبیر ذهنی میگو بهتر بود. میفرمود اون خلاصه اون ذهنیت اوست، اون ذهنیت دخیل داره. کانه، کانه اینی سوا اون کانه، یه روز چاقا بالمودن بعد میگرده. چرا؟ دخل لحاظ اون کل واحد، یا اون مایو تصور، چرا اونم میشه دخالت داره لحاظ اون مایو تصور، یا نه لحاظ اون کل من الاطراف، فرقی نمی کنه از نظر معنا، قرار لحاظ رو می خواهیم برگردونی به اون تصور کل اطراف، یا اینکه نه لحاظ اون مایو تصور، یعنی خلاصه دخالت داره، لحاظم که همون تصوره، دخالت داره تصور اون کل من الاطراف، فی حصولهی، در حصول اون شی، سوا اون کانه. اگه نظرتون شیه موقعی عرض کردم، شما تو کفایه سوا اون نمیبینی، خیلیشون قناعت میکنه، میگه چرا این کلمه سوا اونه بگیم، بی خودی کاغذ خودکار مصرف کنیم، کانه یعنی سوا اون کانه. تو ذهنم الان اومد یه جایی هست ظاهره تو کفایه اونجا به حمدالله یه سواعونی ایشون استعمال کرده، و الا نه تو جلد دوم نه تو جلد اول کلمه سوا، غیر از اون یه موردی که الان نمیدونم کجا هست، ایشون کلمه سوا رو نمیاره، میگه روشنه دیگه. پس کانه نی سوا اون کانه، یعنی شما باید اون شی رو به جوانبه که دخالت داره او رو بیاری تصور بکنی. حالا سوا اون کانه، اون کل من الاطراف، یا اون مایو تصور، سوا اون کانه، اون مایو تصور، مقارنا له، له یعنی چیه؟ لتکلیف. چون هنو ما در شرط تکلیفیم دیگه، دیروزم یه له داشتیم که میخورد به تکلیف، این له همون له دیروزیه که میخوره به تکلیف، یه فرقی نمی کنه. شما باید اون شیء رو با جمیع اطراف جوانبش، کدوم شیء؟ اون شیء که بعدم میخواد بیاد، که شرط این تکلیفه، اون شیء و همین الان مولا تصور میکنه، حالا فرق نمیکنه اون شیء مقارن الله، مثل اون اکرم زیدن الجاهی ها که دیرو مثال زدیم. الان ببینید مجیء و تکلیف با هم دیگه آمده، ولی همونجا باز مجیء خارجی علت نیست، همونجا مجیء ذهنیه. سوا اون کانه، اون مایو تصور یا اون شه مقارنن لتکلیف او لم یکن مقارنن، یا مقارن نباشه. مقارن نباشه یعنی چی؟ یعنی کانم متقدمن او متأخرن، که این متقدمن خبری کانه. سوا اون کانه، اون مایو تصور میخواد مقارن باشه با تکلیف، او لم یکن کذالک، یا مقارن نباشه. مقارن نباشه یعنی چی؟ یعنی کانم متقدمن و متأخرن. از کردیم با دوتا مثال دیگه ظاهرن، مخصوصا مثال دیروزی، خلاصه فرقی نمی کنه. اکرم زیدن الجایی با اون اکرم زیدن انجاء، یا انجاء زیدون اکرم، هیچ فرقی نمی کنه. در تمام اینها اون تصور مجیع، اون لحاظ مجیع علت وجوب اکرامه. حالا میخواد اون مجیع مقارنه با تکلیف باشه مثل اکرم زیدن الجایی، یا نه مقارن نباشه. مقارن نباشه یعنی کانه متقدمن او متأخرن. متقدمش کدوم بود؟ انجا زیدن فاکرم هو، اکرم هو انجا یوم الجمعه، هیچ فرقی نمی کنه. فکما فی المقارن، یعنی فی شرط المقارن، فکما فی شرط المقارن، عنایت بکنین دیگه، آخرین کلمه است که ایشون میخواد نتیجه بگیره. فکما فی شرط المقارن، کدومه؟ اکرم زیدن الجایی، همونطوری که در شرط مقارن یکونو لحاظ اون شرط، لحاظ همون تصوره، لحاظ همون وجود ذهنیه، همونطوری که در اکرم زیدن الجایی که شرط مقارن تکلیفه، همونطوری که در اونجا تصور اون شرط یعنی اون مجی در حقیقت شرطه، یعنی اون مجی شرط اکرامه. حالا میخواد مجی چسبیده باشه به اکرم، یا مجیی که روز جمعه باشه. خلاصه مجی خارجی شرط وجوب تکلیف نی، شرط اون اکرام نی، بلکه لحاظ و تصور در حقیقت، یعنی در حقیقت ولو در ظاهر من میگم زید و اکرام کن اگر جمعه اومد، ولو در ظاهر اگرمون مال آینده است، ولی در حقیقت من مولا که الان دارم میگم اکرم زیدن انجا، مجیء خارجی در نظرم نی، مجیء روز جمعه در نظرم نی. همین الان میگم آقا مجیء علت اکرامه، مجیء یوم الجمعه رو همین الان تصور میکنم. لذا میفرماد همون طوری که در شرط مقارن اکرم زیدن الجایی لحاظهو، یعنی تصورهو، تصور او در حقیقت شرطه، کان فیهما کذالک، یعنی در شرط متقدم و شرط متأخرم کذالک، یعنی اون مجیء علته. اما کدوم مجیء؟ نه مجیء آینده، بلکه مجیء تصوری. فلا اشکال، اون اشکال عقلی که میگفتیم اینجا پیدا میشه در شرط متقدم و شرط متأخر پیدا میشه، دیگه اون اشکال برطرف میشه. و کذا، ایشون نباید و کذا بگه، بعد بگه و اما ثانی، چون سه تا فرمودن دیگه، اما الاول، اما ثانی، اما ثالث. اون وقت به جای ثالث ثانی گفته، اینجا هم به جای ثانی کذا گفته. قاعدش این بود، خود ایشون که دیروز ستاش کردن فرمودن اما الاول شرط تکلیفه، اما ثانی شرط وضعه، اما ثالث شرط مأمورون بهه. حالا با کذا گذروندن و کذا الحال فی شرائط الوضع. من اول یه دو سه جمله عرض میکنم، دیروز میخواستم احکام وضعیه رو که گفتم، اینم که الان میخوام بگم و دیدم خب دخالتی نداره، مطلبم خیلی طول کشید، تکلیف تشخیص بین حکم تکلیفی و وضعی، اون یک کلمهشو گذاشتم امروز بگم. این احکام وضعیه که ما شمردیم، خیلی شمردیم، زوجیت، ملکیت، تمام اینایی که شمردیم اینا احکام وضعیه بود دیگه. این احکام وضعیه اینا منشأ وجود خارجی نداره، یعنی شما در خارج زوجیت نشینه من بده، ما زوجیت نداریم، ما چی داریم؟ یه زن و مردی داریم که اینا به هم زوج تو و قبل تو گفتن، ما انتظار میکنیم زوجیت رو. احکام وضعیه وجود خارجی نداره، ما به هزای در خارج نداره. یکیش چی بود؟ زوجیت. یکی از احکام وضعیه زوجیته. خب شما زوجیت نشین من بده، ما زوجیت نداریم در خارج، ما یک زوج و زوجه داریم، یه زن و مردی داریم که این گفته زوج تو، اونم گفته قبل تو، ما از این انتزاع زوجیت میکنیم. ببینی لذا میگن احکام وضعیه انتزاعیه، گاهی هم ایشون اختراعی میگه، فرقی نمیکنه. ما اختراع کردیم زوجیت رو، ما انتزاع کردیم زوجیت رو، و الا زوجیت وجود نداره. یه مثالم برای ملک بزنم، چون امروز وضع رو میخوام با ملک تطبیق بکنم. خب دیدید که احکام وضعیه خیلی بود، من بخوام همش رو هی بگم تکرار بکنم طول میکشه. این احکام وضعیه‌ای که تو عبارت داریم من میخوام با ملکیت تطبیقش بکنم، یعنی با یه دونه از احکام وضعیه که وقت شامل دیگران هم میشه. ملکیت هم همینجور، ما ملکیت در خارج نداریم. ما در خارج چی داریم؟ من میبینم این کتاب در اختیار ایشونه، این کتابی که این تعلق داره به ایشون، یه آدم میبینم، یه کتابی میبینم در اختیارش، همین، من انتزاع ملکیت میکنم. پس ببینی ملکیت وجود خارجی نداره، وجود انتزاعی داره. یعنی ما در خارج یک کتاب داریم که دست این آقاست، این آقا میبینیم یک کتابی دستشه، اینا با هم ارتباط داره، این کتاب و این آقا، ما از این کتاب و این آقایی که این کتاب در اختیارشه انتزاع ملکیت میکنیم. پس نتیجتا ایشون در خلال حرفاشون یک کلمه انتزاعی میگن، یک کلمه اختراعی میگن، همینه. چون احکام وضعیه داریم میخونیم دیگه، چی میخوان بخونی؟ شرط متقدم مؤخر، شرط مقدم شرط مؤخر، ولی شرط وضع. وضع هم که خیلی مثال برش دیری شمردین. پس وضع یعنی ملکیت. ما امروز 7-8 تا شاید 7-8 ضمیر داریم، 5 تاش به وضع برمیگرده. 7-8 ضمیر مذکر داریم، 5-6 تاش به وضع برمیگرده. وضع مذکر دیگه، ولی من ضمیرها رو ملکیت معنا میکنم. قرار اشکال نکنی، به اون ضمیرهای مذکر که میرسیم، من اون ضمیرها رو ملکیت معنا میکنم، با اینکه ملکیت مؤنثه، اون ضمیر مذکره، اون ضمیر به اعتبار کتاب به وضع برمیگرده. منتها من برای راحت شدن مطلب اون وضع رو تطبیقش میکنم با ملکیت، چون یکی از احکام وضعی که ما دیروز شمردیم ملکیت بود. به زوجیت و حریت و رقیت و اونا کاری نداریم. پس کلمه وضع که تو عبارت داریم 5-6 تا ضمیر مذکرم به این مر میگرده، این وضع و من تطبیقش میکنم با ملکیت برای روشن شدن مطلب. شما میتونید با هر یک از احکام وضعیه تطبیقش بکنید، ولی ما برای اینکه درس و جمع و جورش بکنیم با ملکیت تطبیقش میکنیم. لذا ضمیرهای مذکر 8 تا ظاهرا، 5 تا یا 6 تاش به وضع برمیگرده، من ملکیت معنا میکنم، 2-3 تاش هم که به 2-3 تای دیگه برمیگرده. حالا عنایت بفرمایید. خب میخوام چی رو بخونیم؟ عنایت بکنید. الان ما هنوز شرط تکلیف رو خوندیم که ایشون مثال نزد براش. حالا میخوام چی رو بخونیم؟ شرط وضع رو بخونیم. چند تا مثال داشت؟ یکی اون اجازه در ملک فضولی، ملکیت دیگه، اجازه امروز آمده، بنابر کشف حقیقی ملکیت از یک ماه پیش پیدا شده، ملکیت. همین یه دونه رو ما میگیم، ولی اون عقد وصیت هم بود، بیع صرف و سلم هم بود، ولی دیگه بخوام دونه دونه همه رو تطبیق بکنیم خیلی طول میکشه. پس مثال هایی که برای وضعیشون زد ما یه دونه شو انتخاب میکنیم. کدومه؟ زید یک ماه پیش رفت مسافرت، تا پاشو از شهر گذاشت بیرون، من فضولی رفتم خانه زید رو به ام فروختم. خب یک ماه بعد صاحب ملک آمد، تا آمد و دید من خانه‌ش رو فروختم به من احترام گذاشت، نخواست ما رو سبک بکنه، گفت عجزتو. تا گفت عجزتو ملکیت میاد. و اشکالش چی بود؟ بنابر کشف حقیقی ملکیت از یک ماه پیش میاد، چون بنابر نقل و اینا که اشکالی نداره. الان که این مالک بعد از یک ماه آمده الان میگه عجزتو، ولی بنابر قول کشف حقیقی ها کشف میکنیم از یک ماه پیش اون امر مالک این خانه شد. خب اشکالش همین بود دیگه، که الان علت آمده، این عجزتو علته، این شرط ملکیته، با حالی که ملکیت از یک ماه پیش آمده. میخوام چیکارش کنیم؟ میخوام بگیم آقا اینجا هم همینجوره، اون ملکیتی که شما خیال میکنی، ما ملکیت خارجی رو در نظر نمیگیریم، ما ملکیت عینی رو در نظر نمیگیریم، ملکیت تصوری. ببینید آقا، شارع همون یه ماه پیش، من یک ماه پیشی که زید رفت فضولی کردم، خانه‌شو به عم فروختم، همون موقع شارع حکم کرد به ملکیت این عم به شرط اجازه. ببینید دیگه شارع صبر نمی‌کنه یه ماه دیگه زید بیاد، شارع اون روزی که من فضولی رو این معامله رو فضولی کردم، شارع صبر نمیکنه یه ماه دیگه مالک بیاد. اگر عجز تو گفت اون موقعش شارع بیاد حکم، نه همون موقع اون که پاشه از شهر گذاشت بیرون، من خانهش رو فروختم به ام، همون موقع شارع حکم به ملکیت ام رو کنه. میگه این آقای ام مالک به شرط اجازه. میبینی؟ یعنی اجازه هم رفت همون موقع اجازه، ولی در خارج الان یک ماه بعده، ولی شارع برای حکمش که منتظر اجازه مالک نمیشینه. همون روزی که من به توی فضولی گفتم، همون موقع شارع فرمود، همون موقع شارع حکم کرد این آقای امر مالک این خونه است به شرط اجازه. پس اجازه رفت که رفت یک ماه پیش. یعنی اگر ملکیت مال یک ماه پیشه، اجازم رفت سراغ یک ماه پیش. پس این اجازه خارجی و اجازه عینی که الان بعد یک ماه آمده، اینو شما در نظر نگیر تا اشکال بکنی. اجازه رو ببر اونجا، شرط و مشروط میشه با هم دیگه. حتی اگر مقرونم باشه، ایشون میگه حتی اگر مقرونم باشه بازم اون تصبرش علته. مقرونش کدومه؟ الان زید نشسته اینجا مالک خونه، عمرم نشسته اونجا. زید چی به من نگفته؟ من به این عم گفتم من خونه این آقا رو به تو فروختم، تا گفتم فروختم میرم میگه عجز تو، اون که دیگه عیبی نداره که. الان ملکیت با عجز تو موقع، اما همینجا این عجز تو خارجی دخالت نداره، اون عجز تو ذهنیه. میخوام بگیم وقتی در مقرونش هم اینجوریه، یعنی در اونجایی هم که اجازه مقرون به ملکیته، همونجا هم اجازه خارجی مقصود نی، اجازه ذهنی و تصوری در اون یکیش که به طریق اولا. یعنی اونجایی که اجازه یک ماه بعد میاد، میگیم آقا اون اجازه علت ملکیت نیست، اون اجازه یک ماه بعد شرطیت ملکیت گذشته نی. پس کدوم اجازه؟ اجازه ذهنی. اجازه ذهنی کدومه؟ میره به یک ماه پیش. یعنی تا من فضولی خانه زیدو به عمرو فروختم، همون موقع شارع حکم میکنه که این آقای عمرو مالک به شرط اجازه. پس اجازه رفت کجا؟ ملکیت همون موقع، اجازه تصوری هم رفت همون موقع، اشکال برطرف میشه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد و کذا بعد دیگه عرض کردیم اجازه خارجیش بعدم میاد، ولی شارع که منتظر نمیشینه. یه نفر که خانه ای رو میفروشه، شارع میگه ما بشینیم یه ماهی صبر کنیم ببینیم، اگه مالکش اومد گفت عجز تو، اون موقع میگیم آقا مالکی، میگیم نه همون موقع شارع میگه. شارع میگه آقای فضولی، آقای عمر که خانه رو فضولی خریدی، تو مالک شدی به شرط اجازه. میخوام اجازه رو بچسبونیم به ملکیت که اجازه مال بعد نباشه، ملکیت مال قبل، که اون اشکال عقلی پیش بیاد. عنایت کنین، تا حالا شرط تکلیف رو خوندیم، یعنی شرط متقدم و مقارن، شرط تکلیف و اما ثانی، این همین وضعیت و حال در شرایط وضعه. یعنی اگر شرط وضعی مقدم شد، حکم تکلیفی رو تا حالا خوندیم، حالا میخواییم حکم وضعی رو بخونیم. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو این که اون وضعش مقارن باشه. خب وضع و براشو چی معنا کنیم؟ ملکیت. برای توضیح و اختصار، من این وضع رو به ملکیت تطبیق میکنم، یعنی شارع الان که اجازه آمد حکم به ملکیت میکنه، چون یکی از احکام وضعیه ملکیت بود. فإن دخل شیء اجازه مالکه. برای اینکه عبارت روشن بشه، این شیء رو با اجازه‌ای که مالک بعد از آمدنش اجازه میکنه با اون تطبیقش بکنی. فإن دخل شیء، یعنی این شیء که همین اجازه بشه، این دخالتش در حکم ضمیرا داره شروع میشه، دخالت این اجازه مالک در حکم، یعنی حکم شارع. شارع که میخواد بگه با این اجازه ملکیت میاد، دخالت این اجازه در حکم شارع به ملکیت و صحت انتزاع ملکیت لدل حاکم بالملکیت، این همه به وضع برمیگرده که من با ملک دارم تطبیقش میکنم. اینجا چرا این اجازه دخیله در اون صحت انتزاع؟ دقت داشته باشین، انتزاع برای این که احکام وضعیه انتزاعیه، ملکیت هم یکی از احکام وضعیت. اگر شارع بخواد حکم بکنه به اون ملکیت و بگه صحیح هست انتزای اون ملکیت لدل حاکم بالملکیت، حاکم کیه؟ شارع. شارعی که الان میخواد حکمه به ملکیت بکنه، لیس الا ما کان به لحاظهی، این ضمیر لحاظهی به این ما بر میگرده، این دیگه به ملکیت به وضع بر نمیگرده، نیست مگر به لحاظ. لحاظ یعنی چی؟ تصوره با اینا رو زیرش بنویسید، چون آخه لحاظ تو ذهن ما یه معنای دیگه میده. ایشون اگر تصور میگفت اینجا بهتر بود، یعنی لا به وجود الخارجی، زیر به لحاظهی بنویسین لا به وجود الخارجی، یعنی اون اجازه به وجود الخارجی علت نیست، اون اجازه به وجود لحاظی، به وجود تصوری. حتما این لحاظ رو عرض کردم، من اصرار دارم، برای اینکه ما همیشه تو کلماتم خیلی لحاظ میگیم، ولی لحاظ اینجا به معنای تصوره. ما کان به لحاظهی یعنی چی؟ یعنی به لحاظ، یعنی به تصورهی، لا به وجود الخارجی. اگرم شارع در اینجا حکم به ملکیت میکنه، نه به خاطر اون اجازه خارجی است، یسه و انتزاع او، یسه و انتزاع اون ملکیت، دوباره زمین به وضع برمیگرده، به لحاظ او یسه و انتزاع الملکیت، یعنی ما کی ملکیت رو برای امن میدیم؟ به لحاظ اون اجازه ذهنی، نه به لحاظ اون وجود خارجی اجازه که بعدن میخواد بیاد. و بدونهی این زمین به لحاظ برمیگرده، از کدام 7-8 تاست، دو سه تاش به چیزی دیگه برمیگرده. پس یکی به لحاظهی که برگشت به ما، یکی بدونهی که برگشت به لحاظ، لحاظم به معنای تصوره. و بدونهی یعنی بدون تصور نشاید که صحیح باشه اختراع ملکیت، دوباره ضمیر فراموش نشه، اختراع برمیگرده به وضع. لا یکاد، یعنی اگر شما لحاظ نکنی، اون اجازه رو تصورشو نکنی، نشاید اختراع ملکیت بکنه. اندل حاکم، اندهو دوم، تا حالا سه تا ضمیر مذکر داشتیم، به سه چیز برمیگشت. لحاظهی به ما برگشت، بدونهی به لحاظ برگشت، اندهو به حاکم برگشت، اون بقیهش همه به وضع برمیگرده که وضع من ملکیت معنا کردن. حالا میخواد نتیجه بگیره، فیکونو دخلو کل من المقارن و غیر مقارن. مقارنش کدومه؟ همین الان که من میگم خونه این آقا رو به تو فروختم، این تنده میگه عجز تو، این مقارنش. مؤخرش هم کجاست؟ اون موقع که بعدم برمیگرده میگه عجز تو. ایشون میگه در تمام اینها این عجز توی خارجی خلاص علت نیست، این عجز توی وجود عینی خارجی این دخالت نداره در ملکیت. تا اونجایی که مقارن نیست شما بیای اشکال بکنی، پس چی دخالت داره؟ اون اجازه ذهنی، یعنی اجازه ذهنی هم که مقارن با خلاصه حکم وضعیه، مقارن با ملکیت، اشکالی پیش نمیاد. ببینین، فیکونو دخل و کل من المقارن، یعنی چه اجازه‌ای که مقارن ملکیت باشه، غیرش کدومه؟ اجازه‌ای که مؤخر باشه، اجازه‌ای که مقدم باشه. ایشون می‌فرماد دخالت هر یک از شرط مقارن و متقدم و متأخر به تصوره و لحاظه. لحاظ و تصور یکیه وا، یعنی با تصور اون شی که من شی رو با اجازه تطبیق کردیم، تصور اون اجازه، لحاظ یعنی وجود ذهنی اون اجازه علت است برای ملکیت. و هو مقارن، خب به چی برمیگرده؟ به تصور. ببینید، پس اون وجود تصوری اجازه علت ملکیته، و وجود تصوری هو، وجود تصوری هم مقارن للملکیت، یعنی مقارن با ملکیت. فعین انخرام، پس انخرامی نشده، انهدامی نشده قاعده عقلیه. بله، اگر ما اجازه یک ماه بعد رو بگیم دخالت داره در ملکیت یک ماه قبل، بله انخرام شده قضیه عقلیه، ولی اونو نو نمیگیم، ما اون اجازه خارجی رو نمیگیم، ما اجازه تصوری میگیم. عرض کردم به این بیان، شارع اون روزی که این فضولی گو به تو نمیشینه معطل، میگه ما چند ماهی بشینیم، اگه زید اومد مالک اجازه کرد اون موقع من حکم به ملکیت میکنم. میگیم نه، همون موقعی که فضولی این خانه زید و به انفرو به انفرمو تو مالک این خونه ای به شرط اجازه. میبینی ملکیت و اجازه با هم دیگه اومد، صبر نمیکنه اجازه آینده رو. پس اون اجازه اجازه آینده دخالت نداره. اونی که در حقیقت دخالت در ملکیت داره اجازه ذهنیه و هو مقارنون، و این اجازه ذهنی مقارن است، یعنی هو و اون تصور اون اجازه مقارن است با اون حکم به ملکیت. فعینه یعنی منخرم نشده، عین استفهام انکاریه، منخرم نشده اون قاعده عقلیه در غیر مقارن. در مقارنش که حتما منخرم نشده، در غیر مقارن هم منخدم نشده. فتعمل تعریف ان شاء الله. یا یعنی شنبه، ولی ما گفتیم فردا. تصور، بله بله، حاکم تصور میکنه اون اجازه رو حکم میکنه. چرا؟
غیر مقارن دیگه، متقدم.
بله دیگه، مقدم و مقارن دیگه، شرط متقدم شرط متأخر. حالا مؤخرشو بگین، غیر، حالا غیر با مؤخر، اینجا با مؤخر میسازه. اگه جایی هم مقدم بود با مقدم هم میسازه.
لازمه این جواب هم اول بود آخر عمل میشه، نه؟
بله دیگه. نه، نجاست حکم وضعیه. ما نجاست نداریم، در ما نجس داریم. این خون نجس، نه نجاست. بعد دیگه ما نجاست رو از این انتظام میکنیم. اونی که ما درخواهی داریم نجسه، نه نجاست.
استاد، لازمه این هست اینه که اصلا به صلاح اجازه وارد دخل
نبود. یعنی شاره تا این معامله تو دیگه کرده با آقای ما
بعدن اجازه ندارم.
شرکل اجازه من تو رو از همین الان مالک میدونم به شرکل اجازه.
شما میگید تصورش
بله دیگه
اومده اجازه نه،
تصور کرد من تو مالک میدونم به شرط اجازه. آی نایمه که نایمه، من تو رو از الان
تصورشو
از همین، بله خب تصور ملکیه،
یه
شرط اجازه،
من تصور میکنم اما
تو مالکی به شرط اجازه. یعنی اگه
نایمه،
خب نایمه دیگه، خب بله دیگه، من تو رو از الان مالک میدونم به شرط اجازه. خیلی نه، من که اجازه نه میبده که
شما فرمایید که شما فرمایید تصور شده سامن. اگر من تصور کردم،
تصور اجازه، شاره تصور میکنه اجازه رو، میگه آقا من تو رو مالک میدونم به شرط اجازه.
خب من ممکنه تصور بکنم ولی در خارج محقق
خب نشه. منم گفتم به شرط اجازه.
بالاخره این حاصل شده یا نشده این ملکیت؟
ملکیت حاصل شده.
هر حال یک جز
اگر حاصل شده بعدا اومد مثلا اجازه نداره،
ملکیت به شرط اجازه.
استاد پس اون
یعنی اجازه رو همون موقع تصور میکنه. این اجازه تصوری اگر محقق میخوام بگیم شارع منتظر نمیشینه تا اون موقع. شارع منتظر نمیشینه که عجز تو بیاد. شارع میگه آقا تو از الان مالکی به شرط اجازه. میخوام اجازه رو بچسبونیم به این. هی شما میرید دنبال
اون اجازه خارجی،
اجازه رو الان من تصور کردم.
اون اجازه خارجی توی دخلی داره، دخلی داره توی
کلام، هر کلام همونو میگه شما.
نه، خب منم اجازه خارجی.